سلام، من پویش عزیز دین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 39 از پادکست لایه هفتمی که میشنوید. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. در هفته سوم آبان هستیم و غیر از بی‌آبی که عمون مردم رو بریده، پرونده پژمان جمشیدی این چند وقته جزو خبرهای خیلی فراگیر فضای مجازی فارسی بوده. فارغ از جنبه‌های قضایی، ماجرای پرونده پژمان جمشیدی یه مطالعه موردی کم نظیر در حوزه حقوق دیجیتال هم بود که چند لایه از ساختار حکمرانی دیجیتال در ایران رو افشا میکنه. در وهله اول شاهد سانسور و حذف زیرساخت وبسایت روزنامه همی هم بودیم، روزنامه که در یه اقدام شجاعانه اومد با شاکی این پرونده گفتگو کرد و البته یه روز قبل از انتشار این اپیزود سایت همیهن بازگشایی شد، اما این از واقعیت تلخ ماجرا چیزی کم نمی‌کنه. اینکه با یه تماس تلفنی میشه کل زیرساخت یه رسانه رسمی رو آورد پایین. مسئله دیگه که میشه بهش پرداخت، نقض فاحش حریم خصوصیه و اون چیزی که ما اصطلاحا بهش میگیم داکسین، یعنی منتشر کردن اطلاعات شخصی یا خصوصی یه فرد در فضای آنلاین بدون اجازه اون و به منظور تهدید یا ایجاد خطر برای اون فرد، چه اینجا در مورد شاکی و توسط بستگان متهم صورت گرفت. در نهایت پدیده قربانی نکوهی و قلدری مجازی رو میبینیم در کنار تناقضات مدیریت محتوا در سطح حکمرانی فضای مجازی در ایران. بررسی این سه بُعد تصویر دقیقی به ما دست میده از اولویت‌های سیاسی و خلأهای قانونی اکوسیستم دیجیتال ایران و نشون میده که چطور مفاهیمی مثل حقوق کاربر و آزادی بیان و حریم خصوصی در برابر ملاحظات امنیتی و زیرساختی حکومت بی‌ارزشه، و از اون مهمتر اینکه چطور فضای فرهنگی جامعه ما این رویکرد رو تشریح کنه. بریم برای شنیدن این اپیزود پرونده پژمان جمشیدی، جنگ روایت در میدان پلتفرم‌ها، یا چرا صدای قربانی در فضای مجازی فارسی نادیده گرفته میشه. ششم آبان سال 4، روزنامه هم‌میهن یه گزارش خیلی حرفه‌ای منتشر کرد شامل مصاحبه با هر دو طرف این ماجرا. واکنش حکومت چی بود؟ از دسترس خارج کردن سایت هم‌میهن بدون حکم قضایی با یه دونه تماس تلفنی از طرف نهادهای امنیتی. اینو به نقل از سردبیر روزنامه میگم و در این حال عنوان کرده که ازشون خواستن فعالیت‌های این رسانه در شبکه‌های اجتماعی را محدود کنن، یعنی سانسور در سطح سرور که نه فقط گزارش و گزارش کرد که کل زیست دیجیتال روزنامه رو از هستی ساقط. البته گفتم روز سه‌شنبه 20 آبان خبر رسید که وبسایت هم‌میهن دوباره بالا اومده، اما این اتفاق سه تا نکته کلیدی رو به ما یادآوری میکنه. اولین قدرت خداگونه که بتونی یه پلتفرم، یه مجموعه رو از بیخ بکن. قبلا هم تو اپیزود 5 ماجرای وبسایت یاشار سلطانی رو ما گفته بودیم، بهش پرداخته بودیم که سر افشای فساد شهرداری‌ها وبسایتش از سرور زده بود. برخلاف فیلترینگ عادی، اینجا خود محتوا و پلتفرم منتشر کننده به طور کامل و یه جا حذف میشه. دوم، دور زدن یا به قولی بایپس کل فرآیندهای قانونیه. در یک سیستم سالم، برخورد با رسانه باید از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات، یه هیئت منصفه، دادسرای رسانه‌ای چیزی باشه. کل فرایند قانونی اینجا نادیده گرفته شده. یه آقا مقدادی اونجا تصمیم گرفتش آقا همین الان شاسی رو بزنید و از سرور سایت رو بیارید پایین. و آخریش چیه؟ اینه که هم‌میهن عزیزان یه سایت خبری غیر رسمی یا خارج از کشور که نیست، که اونا هم حق و حقوق خودشونو باید داشته باشه. ما اینجا با یه روزنامه رسمی و قانونی در داخل کشور طرفیم. وقتی اینا با یه رسانه رسمی چنین برخورد فراقانونی و زیرساختی میکنن، این پیامش برای من و شما شهروند چیه؟ به خصوص در دوره‌ای که اینا مدام تبلیغ میکنند برید سراغ پلتفرم‌های داخلی. خب این خیلی واضح داره به ما میگه که وقتی با یه روزنامه رسمی با هویت مشخص اینجور برخورد میشه، وای به حال ما یه شهروند عادی با یه اکانت عادی در یک پلتفرم داخلی. مسئله بعدی مسئله حریم خصوصیه. بستگان متهم اومدن در یک اقدامی از اینستاگرام برای افشاگری یا داکسینگ علیه شاکی استفاده کردن. نام کامل و تصاویر خصوصی شاکی رو منتشر کردن با هدف موج آوردن روی موج قربانی نکوهی که تو فضای مجازی جریان. اولا این اقدام طبق ماده 17 قانون جرم رایانه‌ای یه جرم سایبری واضح. حالا من یه چیز جالب به شما بگم، چون من مدت‌ها روی مسئله پلیس فتا تحقیق می‌کردم، روزانه ده‌ها نفر به دلایل واهی اما با استناد به همین قانون تو پلیس فتا براشون پرونده درست میشه. مثلا کسایی که مزون دارن یا آتلیه عکاسی دارن یا کار مدلینگ میکنن، همه اینا پیجاشون به همین بهانه بسته میشه. میگن شما عکسای خصوصی مردم رو منتشر کردین. حالا اینجا که واقعا این جرم صورت گرفته، هیچ برخورد قضایی صورت نمیگی. در فقره اخیر این تاکتیک یعنی داکسینگ، تمرکز افکار عمومی رو از جرم به شخصیت قربانی تغییر جهت میده و اگه نگیم که این دقیقاً همون چیزیه که سیستم میخواد، دست کم میشه گفت که به شدت به ضرر شاکی و کسی که بهش اینجا ظلم شده تموم میشه. آخرین جایی که بهش میپردازیم بحث پلتفرم هاست، جایی که جنگ روایت ها شکل گرفته. اینجا ما به بخشی از ماجرا میپردازیم که شاید از هر بخش دیگه پیچیده تره، یعنی لایه‌ای که تحت مدیریت محتوا در پلتفرم ها دستبندی میشه، جایی که فناوری و فرهنگ و ناخودآگاه جمعی ما به هم میرسن. در اینستاگرام ما دیدیم که فضا به سرعت تبدیل شد به یه دادگاه صحرایی علیه شاکی پرونده. تحلیل داده‌های منتشر شده در وبسایت زومی که یه گزارش فوق‌العاده جالبی در این زمینه منتشر کرد، در روزهای اولیه ماجرا نشون میده که 75% کامنت‌های کاربران در اینستاگرام در دفاع از پژمان جمشیدی بوده، با موضوعاتی مثل بیان قضاوت نکنیم یا بی‌طرف باشیم یا عدالت چی میشه و چه و چه و چه. اما واقعیت اینه که همین شعارهای به ظاهر بی‌طرفانه در عمل صدای شاکی رو خاموش کردن. پدیده‌ای که میشه اون رو بی‌عدالتی معرفتی دونست. یعنی چی؟ در اینجا یعنی نادیده گرفتن صدای زن صرفاً به خاطر زن بودنش. هرچند این اتفاقها در بستر شبکه‌های اجتماعی میفته، اما ریشش همیشه صرفاً فناورانه نیست طبعا. با این حال میدونیم که سازوکار پلتفرم‌ها میتونه بخش تاریک این ماجرا رو به شدت تشدید کنه. راستش من خودم وقتی این آمار رو دیدم واقعا شوکه شدم و برای همین تصمیم گرفتم که بیام یه ذره از زاویه غیر فناورانه بهش نگاه بکنم. برای همین به سراغ مریم پالیزبان رفتم. شما ممکنه مریم رو به خاطر نقش‌های ماندگار سینماییش بیاد بیارید، اما پژوهش‌های مهمی در زمینه علوم انسانی داره.
مریم پالیزبان، دکترای فلسفه و علوم انسانی، پژوهشگر و بازیگر سینما از برلین.
سلام مریم جان، خیلی خوش اومد.
سلام، خیلی ممنونم از دعوتتون. در صورت فکر میکنم که موضوع خیلی سخت و دردناکیه، مخصوصا برای هر زنی که به شکلی توی مراحل مختلف زندگیش، چه حوزه زندگی خصوصی چه کاری، همیشه با این مقوله رو در رو میشه و هر بار که همچین خبرهایی یا همچین موضوعاتی پیش میاد هیچ وقت با فاصله نمیشه بهشون نگاه کرد. در مورد شخص خود من، مخصوصا وقتی مسئله سینما و کار بازیگری پیش میاد، طبیعتاً یه موجی از احساساتی که با مجموعه تجربه های کاری سرکار داره میاد بالا و طبیعتاً حرف زدن در مورد این موضوع خیلی سخت میکنه.
ممنونم که با وجود این سختی ها دعوت من رو قبول کردی. مریم جان، آمارهای شبکه های اجتماعی نشون میده که فقط 2% از کاربران اینستاگرام از قربانی حمایت کردن و بخش عمده ای از افکار عمومی در کنار متهم قرار گرفتن. میدونم که تو سالها درباره مفاهیمی مثل قربانی و قهرمان کار تحقیق کردی. در این حال خب تجربه سینمایی هم داری. به نظرت این اتفاق رو چطور میشه توضیح داد؟ این بی‌اعتباری پیشینی اصطلاحاً از کجا میاد؟ چه بستر فرهنگی به این قربانی نکوهی دست جمعی در فضای مجازی منجر میشه؟
من راستش خیلی مراقبم که کلمه قربانی رو اینجا استفاده نکنم، چون من پروژه دکترام و کار تحقیقاتیم سالهاست که در مورد ارتباط کاراکترها یا فیگورهایی مثل قربانی، قهرمان و شهید میگذره. و یه بخشی از کارم در رابطه با این بوده که مکانیزمی که یک همچین فیگورهایی ایجاد میکنن در جوامع مختلف، حالا توی پروژه من بیشتر در رابطه با مذهب و فرهنگ بوده، دقیقا چی هستش. ولی از دل اون پروژه من میتونم بگم حتی آماری که گفتی برای من عجیب نیست. یعنی من میتونم این رو خیلی خیلی برام دردناکه، اما بفهمم که چطور در دورانی که الان ما توش هستیم که 3 سال از قیام ژینا گذشته و اتفاقات مهم دیگه از جمله جنگ اتفاق افتاده، شکل نگاه و شکل نظر دادن در حالا اون طیف خیلی که یه بخشش توی ناخودآگاه حتی آدم ها اتفاق میفته، بیشتر در جهت حمایت از صاحبان قدرته تا کسانی که مورد ظلم قرار میگیرن. دلیل خیلی سادش اینه که اون موقعیت حس امنیت به آدم ها میده. خیلی طبیعیه که آدم ها در شرایطی که اون حس جسارت اجتماعی و اون نیرویی که توی به نظر من جریان زن زندگی آزادی آزاد شد تا حدودی مثل یه آتیش زیر خاکستر شده، آدم ها خیلی به صورت ناخودآگاه برای حفظ امنیت روانی و اجتماعیشون از کسی که در جایگاه قدرت قرار داره حمایت بکنن. واقعیتش اینه که این یه کارکردی داره که حتی شخصیت‌های این در طول تاریخ تو تمام فیگورها و جمع‌ها، حالا الان اینجا با زنان سرکار داریم، تمام ماینوریتی‌ها هم شاملش میشن، که هر جایی که قرار بوده این بخش یا فردی قربانی بشه، تو اول در ابتدا باید گناهی رو بهش متصل بکنی تا راحت‌تر بتونی خودت رو در جایگاه حتی شاهد این ماجرا قرار بدی. چون اگر این احساس رو داشته باشی که اون شخص هیچ گناهی نداره، از نظر روانی نیاز داری سمت اون بایستی. من حتی فکر میکنم در مورد اعدام‌های دهه 60 و حتی قتل‌های زنجیره‌ای به صورت ناخودآگاه آدم‌ها درگیر همین پوزیشن میشن که اشتباهی رو به اون شخص یا به اون گروه ربط میدن تا بتونن موضع بی‌طرف خودشون یا موضع امن خودشون رو تعریف بکنن از طریقش. خیلی راحته که ما کسی رو که متهم میشه، همین الان توی تمام بخشی که در مورد مبارزه با اعدام وجود داره، اولین سوال آدم ها اینه که اما شاید کاری کرده، و صاحبان قدرت دقیقا از همین استفاده میکنن که به تو جرم هایی رو وصف بکنن که میدونن این تأثیر رو دارن، که آدم ها به راحتی تو رو در موضعی قرار میدن که تو اتفاقی که برات افتاده یا خواهد افتاد نتیجه اون چیزی هست که انجام بدی.
خب توضیح تو کاملا نشون میده چرا شعار به ظاهر بی‌طرفانه قضاوت نکنین در عمل تبدیل میشه به از قضا قضاوت کردن قربانی. البته تو گفتی نگیم قربانی. حالا میخوام بگم این تو حکمرانی دیجیتال هم به نحوی بازتولید میشه. در واقع پلتفرم ها این ناخودآگاه جمعی ما رو به رسمیت میشناسن. مثلا میبینیم که پستایی که در حمایت از شاکی منتشر میشه، مثلا در دیدبان آزار که حالا میدونم تا میشناسی، با ریپورت های هماهنگ برچسب به محتوای حساس میگیره. چرا؟ چون یه عده فکر کردن این پست ناراحت کننده است. حالا پسته چی بوده؟ ترجمه یه گزارش در روزنامه لیبراسیون، یعنی اصلا تولید خود اون سایت هم نبود. در داخل کشورم که این یه شکل دیگه خودشو نشون میده، در قالب چیزی که ما بهش میگیم مدیریت محتوای نامتقاره، یعنی کانال‌های حامی حکومت تو پلتفرم‌های داخلی مثل ایتا و چه و چه میان برای مسدودسازی هم میهن کمپین میکنن، علیه روزنامه‌نگارش عملیات روانی را میندازن، انواع تهمت رو میزنن و هیچ کس کاری به کارشون نداره. از اون ور در برابر داکسینگ شاکی و افشاگری بستگان متهم کاملا سکوت میکنن و هیچ اقدامی نمیکنن. همه اینا من رو به سوال بعدی سوق میده. توی چنین شرایطی وقتی این چرخه فرهنگی و فناورانه با هم و متاسفانه انقدر خوب کار میکنن، اصلا چطور میشه از روایت زنان محافظت کرد؟ اساسا فضای مجازی میتونه به ترمیم این بی‌عدالتی کمک کنه یا نه خودش میاد میشه بخشی از همون ساختار قدرت؟
این که فضای مجازی این امکان رو اصلا ایجاد میکنه که این روایت ها خونده بشه، دیده بشه، خودش فکر میکنم خیلی مهمه. در هر صورت فقط مسئله آرشیو کردن و داکیومنت کردن نیست، چون این روایت به یه شکلی آزاد میشه در دل این فضا و این امکان رو میده که آدم هایی که این رو میشنون خودشون رو درش ببینن، چه کسانی حالا هر کسی در هر موقعیت و موضعی که قرار داره. این خودش یه حرکت بسیار مهمیه برای اینکه در مورد اصلا این موضوع بشه صحبت کرد، دربارش بحث کرد و مخفی نگه داشته نشه، چون مهمترین و بزرگتر دردناکترین بخش قضیه اینه که چنین اتفاقاتی بارها بارها برای زنان به خصوص اتفاق میفته و هیچ فضایی و هیچ امنیتی برای اینکه حتی بتونن به صورت آگاهانه خودشون باهاش روبرو بشن ندارن. من شخصا دائما به این فکر میکنم که شکل جمع‌آوری روایت‌ها و شکل حمایت از کسانی که راوی هستن توی این فضا چی باید باشه. من فکر میکنم که این خودش یکی از مهمترین نکاتیه که باید بهش فکر کرد و براش پلتفرم ساخت، چون طبیعتاً کسانی که حتی به صورت ناشناس راویه چون این اتفاقاتی هستند، هر چقدر که کسی که روبروشون ایستاده از محبوبیت، از قدرت بیشتر، طبیعتاً شهرت یک بخشی از المان قدرت اینجا محسوب میشه دیگه، هر چقدر که قدرت اون شخص بیشتر باشه، کسانی که راوی هستن امنیت کمتری دارن. ولی موقعی که صداهای جمعی بیشتری شنیده میشه و تعداد راویان بیشتر میشه، طبیعتاً کسانی که اون سم ایستادن قدرتشون کمتر میشه. منتها این رو نباید فراموش کرد که در این حال ما یه بحران که چرس کنم یک موقعیت کلیتری داریم از اینکه تمام این شخصیت ها، تمام این مرد ها، حالا اینطور بذاریم بگیم، به رسانه و به قدرت اصلی بس هستن و از اون سمت حمایت میشن. طبیعتا اگر غیر از این بود در مورد روزنامه هم‌میهن انقدر راحت نمیشد به یه شکلی برخوردی رو انجام داد که خودش ایجاد ترس میکنه. طبیعتا فکر میکنم فضای مجازی سال هاست که صاحبان قدرت راه‌های نفوذ درش رو از طریق اکانت های مختلف از طرف الگوریتم ها پیدا کردن و در این حال همچنان توی این فضا توهمی از شکلی از آزادی وجود داره. در این حال من فکر میکنم چیزی که همچنان در مورد فضای مجازی دردناکه که انسان ها کامنت ها یا اون چیزی که از خودشون به جا میگذارن، چون یه بخش خیلی زیادی میتونن به عنوان ناشناس این کار رو انجام بدن، شاید عجیبترین شکل برخورد با ناخودآگاه درش اتفاق میفته که تو بدون اون که با امپاتی درگیر باشی، بدون این که حتی بتونی تصور کنی اگر با کسانی که بهشون حمله میکنی به صورت رو در رو بخوای صحبت بکنی، میتونی اون چیزی که در درونت رو به شکل آینه‌وار از خودت بریزی بیرون. یعنی فقط مسئله صاحبان قدرت و اکانت هایی که حالا این وظیفه حمله کردن به اکانت هایی مثل حالا دیدبان آزار، صفحات مختلفی وجود دارن، اون یه بخشه، ولی در کنار اون هم تو کسانی رو داری که فضای مجازی براشون این امکان رو میده که عجیبترین یا پنهانترین دایه های ناخودآگاهشون رو به راحتی بیان بکنن. همون انسان به نظر من در شرایطی که تو باهاش رو در رو هستی، این شکل از گفتار و این شکل از تفکر رو ممکنه که به راحتی انجام نده. ولی اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم، حالا مای نوعی، من فکر میکنم در درجه اول دیدن این قدم بسیار بسیار مهم، چه از طرف کسانی که این ظلم برشون شده، چه از طرف کسانی که خبرنگارانی که این مسئله رو ازش حمایت کردن، این خودش قدم خیلی مهمیه و من فکر میکنم که بیشترین مهمترین کاری که باید انجام داد باید در مورد کسانی حرف زد که مورد این ظلم قرار گرفتن و فضا رو امن کرد برای اینکه این آدم ها بیشتر بتونن حرف بزنن. ما حتی در مورد کسانی که بانیان این ظلم هستن صحبت میکنیم، فضا رو برای کسانی که باید حرف بزنن احساس ترس و امنیت رو، ترس رو بیشتر و امنیت رو کمتر میکنیم. در درجه اول دیدن این زخم، دیدن این درد خیلی مهم و اهمیت داره. من فکر میکنم جریان میتو توی ایران هم یکی از مهمترین موفقیت‌هاش دقیقا همین بود که صدای کسانی که شنیده نمی‌شدند رو سعی کرد بلندتر بکنه.
مریم به درستی اشاره کرد که خود روایت ابزار مقاومت و اینکه این فضا بدون مراقبت جمعی میتونه علیه راوی عمل بکنه. از دید ما در حوزه حقوق دیجیتال همینجاست که باید پل زد بین فرهنگ و فناوری. یکی از کارهایی که میشه کرد آرشیو کردن فوری و مستندسازی این استانداردهای دوگانه در پلتفرم هاست. در این حال ما باید شبکه‌های امن و پلتفرم‌های مستقلی بسازیم که روایت‌ها رو حتی پس از حذف زنده نگه دارن. احتمالاً پاسخ به این پرسش که در مقابل این حجم از سانسور و بی‌عدالتی چه میشه کرد، نه در یه ابزار خاص بلکه در ترکیب آگاهی جمعی و مراقبت دیجیتال باشه. یه نکته مهمی هم اینجا بگم، چون راجع به داکسینگ امروز خیلی حرف زدیم، اگر در معرض داکسینگ قرار گرفتین یه بار دیگه توضیح بدم، یعنی کسی به شکل عمدی اطلاعات خصوصی شما مثل آدرس، شماره تماس یا سوابق شخصیتون رو با هدف آزار و تهدید افشا کرد در فضای مجازی، میتونید فوراً با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال گروه میان تماس بگیرید. اونا هم به سرعت اکانتی رو که قصد آزار و افشای شما رو داشته بررسی می‌کنن، محدود می‌کنن یا پیگیری میکنن تا امنیت دیجیتال شما حفظ بشه. ممنونم که با من همراه بودید. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتروان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ، با ما در ارتباط بمونید و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.